ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز اول هفته در ایران، شنبه 28 فروردین 1395، 16 آوریل سال 2016 میلادی. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب، اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید. مانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. مجله متنوع داریم که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام هانه عزیز و شنوندگان گرامی. اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول در بیانیه پایانی خود در 4 بند از ایران خواست رویکرد خود را در قبال دیگر اعضای این سازمان تغییر دهد. تهران میگوید بیانیه پایانی سران اجلاس سازمان همکاری اسلامی ضد ایرانی و تحت تاثیر عربستان است. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در رأس یک هیئت اروپایی روز شنبه به ایران می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه گفت که سفرش به ایران گام مهمی به جلو برای ایجاد روابط مشارکت‌آمیز بین دو طرف خواهد بود. وی در تابستان سال گذشته پس از توافق اتمی ایران و گروه 5 و علاوه 1 به تهران سفر کرده بود. در بیانیه اتحادیه اروپا نیز آمده است که تجارت، کمک رسانی انسان دوستانه، همکاری صلح‌آمیز اتمی و حقوق بشر محورهای مذاکره خانم موگرینی با مقام‌های ایرانی خواهد بود. یک مقام اتحادیه اروپا گفت فدریکا موگرینی در تهران درباره سوریه و یمن نیز گفتگو خواهد کرد. تهران در سوریه از حکومت بشار اسد و در یمن از گروه حوثی‌ها حمایت می‌کند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز جمعه گفت که قدرت‌های جهانی به گفته او هنوز به تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل نکرده‌اند و تهران برای دسترسی به دارایی‌های مسدود شده‌اش همچنان با مشکلاتی روبرو است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سیف در جریان سخنرانی در شورای روابط خارجی آمریکا گفت که ایران هنوز به گفته او به اقتصاد جهانی وصل نشده است و خواستاران شد که به ایران اجازه استفاده از سیستم مالی آمریکا داده شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران از آمریکا و اتحادیه اروپا خواست تا با عمل به تعهدات خود بر اساس توافق هسته‌ای اقدامات لازم را برای رفع تحریم‌ها انجام دهند. آقای سیف هشدار داد که اگر اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران منجر به رویارویی تهران با بانک‌های بین‌المللی شود، توافق هسته‌ای به گفته او شکست خواهد خورد. سخنان رئیس کل بانک مرکزی ایران یک روز پس از دیدار و گفتگویش با جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا بیان شده است. نیروهای امنیتی مصر روز جمعه حدود 50 تن از تظاهرکنندگان مخالف عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری این کشور، در قاهره را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران تن در این تظاهرات خواستار سرنگونی دولت مصر شدند و رئیس جمهوری این کشور را متهم کردند که به گفته آنها خاک مصر را به عربستان سعودی فروخته است. عبدالفتاح السیسی پیشتر این اتهام را رد کرده است. دولت مصر روز شنبه اعلام کرده بود که با امضای قراردادی در مورد تقسیم حریم دریایی آن کشور، دو جزیره غیر مسکونی در دریای سرخ در قلمرو عربستان سعودی قرار خواهد گرفت. دو جزیره تیران و سنافیر بین سواحل عربستان سعودی و شبه جزیره سینا و در دهانه خلیج عقبه واقع شدند. مقام های عربستان سعودی و مصر میگویند این جزایر از اساس متعلق به عربستان سعودی بوده است و سال 1950 میلادی در کنترل مصر قرار گرفتند، زیرا ریاض حفاظت آنها را به مصر سپرد. و رهبران جمهوری چک اسم این کشور را به چکیا تغییر دادند تا استفاده از نام یک کلمه آن برای سیاستمداران، شرکت‌ها و ورزشکاران ساده تر شود.
سپاسگزارم از بهروز کارونی. میشنیدید تازه ترین اخبار ایران و جهان رو و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مرور کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و ما در این مجله نیمه شب تحلیلی داریم بر نشستی که فاصله بین ایران و رقبایش در منطقه رو بیشتر کرد، 13 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی. با یک وکیل تحریم ها در آمریکا درباره چالش های ایران در رفع تحریم ها گفتگو می شنوید. نگاهی به گفته های احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران خواهید داشت. از درخواست سازمان ملل برای توقف اجرای احکام اعدام مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر خواهید شنید. گزارش هایی داریم درباره دامنه تلفات و خسارات سیل و طغیان رودخانه ها در ایران. و همه اینها و بیشتر از اینها صدای شما شنوندگان رادیو فردا اگر تا یک بامداد در ایران همراه این مجله نیمه شب بمانید. سیزدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حالی روز پایانی خود را در روز جمعه پشت سر گذاشت که فاصله میان ایران و کشورهای همپیمان عربستان سعودی با صدور بیانیه پایانی اجلاس عمیق‌تر شد. در بند 33 این بیانیه به صراحت گفته شده که ایران به حمایت خود از تروریسم ادامه می‌دهد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شاهین بشیری.
نشست دو روزه سران سازمان همکاری‌های اسلامی روز جمعه با جمع‌بندی نتایج گفتگوها و تصمیمات وزرای امور خارجه و گروه‌های کارشناسی و انتشار بیانیه نهایی اجلاس به کار خود پایان داد. این بیانیه که با مخالفت ایران روبرو شد بر اساس پیشنویسی تهیه شده است که دو روز پیش از این مورد واکنش شدید محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. این بیانیه بر لزوم روابط مناسب میان دولت‌های اسلامی و ایران تاکید کرده و خواستار رعایت حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر شده است. در بند 31 این بیانیه به صراحت موضوع حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و مشهد محکوم شده و برخلاف اصول کنوانسیون وین و قواعد بین المللی کنسولی توصیف شده است. در سایر بندهای این بیانیه دخالت ایران در بحرین، یمن، سوریه، سومالی و ادامه آنچه حمایت ایران از تروریسم عنوان شده مورد نکوهش قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت عربستان سعودی با هزینه کرد دلارهای نفتی و توزیع آن بین برخی کشورها توانست در اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی بیانیه ضد ایرانی را به تصویب برساند. وی صدور این بیانیه را خواست آمریکا توصیف کرد و گفت سازمان همکاری‌های اسلامی یک سازمان غیر مستقل است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از وزارت امور خارجه ایران اضافه کرد دستگاه دیپلماسی ما در این شرایط می توانست مؤثرتر و پویاتر عمل کند. افشین شاهی، استاد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد انگلستان، در تشریح دلیل صدور بیانیه سازمان همکاری های اسلامی به رادیو فردا می گوید
شرایط امروز دنیای اسلام با گذشته خیلی متفاوت است. امروز اگر که به دنیای اسلام توجه بکنیم میبینیم که از لحاظ امنیتی و از لحاظ سیاسی و حتی اقتصادی بسیار متزلزلتر و متشنجتر از دورهای قبلی این اجلاس است و طبیعتاً ما میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که اتفاقاتی که امروز در دنیای اسلام میفته، مشکلات امنیتی که در دنیای اسلام وجود داشته خصوصا در 3-4 سال گذشته بتونه به شکلی منعکس بشه در بیانیه. اما در این حال این رو هم ما باید مد نظر داشته باشیم، این دور از اون مرامنامه‌ای هست که این کنفرانس از 1969 تا به امروز دنبال کرده. در چند سال گذشته، در 3 سال گذشته، عربستان سعودی از تمام منابع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خودش استفاده کرده برای تضعیف کردن موضوع رقیب اصلیش در منطقه که جمهوری اسلامی ایران باشه. همین چندی پیش بود که عربستان سعودی از تمام منابع اقتصادی و سیاسی خودش استفاده کرد که اتحادیه عرب رو تشویق بکنه که قطعنامه بسیار شدید و لحنی رو علیه تهران تصویب بکنه. و این رو هم ما میدونیم که نفوذ عربستان سعودی صرفا منتهی نمیشه به مرزهای دنیای عرب.
13مین نشست سران سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول در حالی برگزار شد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک روز پیش از آن به پیشنویس بیانیه اعتراض کرده بود. اما اینک که همان لحن تند پیشنویس بیانیه در متن نهایی حفظ شده، چه معادلات سیاسی در پی آن به جریان خواهد افتاد؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی، پایتخت فنلاند، در این زمینه معتقد است
ضربه بسیار تند و تیزی هستش از سوی عربستان، به این معنا که توانسته رأی جهان اسلام را علیه جمهوری اسلامی برای خودش کسب بکنه و این موفقیت بسیار بزرگی برای عربستان و شکست بزرگی برای جمهوری اسلامی که خواهند گفت کدوم یکی از ما دو کشور رأی جهان اسلام را خواهیم داشت. بنابراین این اعتراض شدید و لحن آقای ظریف در همین بستر قابل درک هستش.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است فضای اجلاس مغایر با وحدت و همبستگی بود. وی که پیش از انتشار بیانیه پایانی سخن میگفت افزود مسلماً سازمان از این مواضعی که علیه ایران و حزب الله گرفته در آینده پشیمان خواهد شد. موضوع سوریه و یمن، بحران لیبی، افغانستان و تنش‌های اخیر میان ارمنستان و آذربایجان از مسائلی بود که سران کشورهای عمدتاً مسلمان نشین سازمان کنفرانس اسلامی در نشست دو روزه خود به آن پرداختند. سازمان همکاری‌های اسلامی با عضویت 57 کشور دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است. نشست این سازمان هر 3 سال یک بار برگزار می‌شود.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. 11 دقیقه از آغاز روز شنبه گذشته و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز جمعه، روزی که پشت سر گذاشتیم، رئیس کل بانک مرکزی ایران که در واشنگتن به سر میبرد در یک سخنرانی گفت ایران از زمان به اجرا در آمدن توافق اتمی هنوز نتوانست از دارایی‌های آزاد شده خود استفاده کند. ولی ولی‌الله سیف یک روز پیشتر دیداری کم سابقه با وزیر خزانه‌داری آمریکا داشت. این دیدار در زمانی انجام شد که در روزهای گذشته اظهارات متعددی پیرامون اقدامات دولت آمریکا برای تسهیل برخی تحریم‌ها برای شرکت‌های غیر آمریکایی که تمایل به معامله با ایران دارند مطرح شده بود و در این حال مخالفت‌های نیز با این اقدامات احتمالی از سوی برخی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکایی مطرح شده بود. برای بررسی ابعاد چالش‌های ایران در بازگشت به جامعه بین‌المللی ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با سام برهانی، وکیل حوزه تحریم‌ها در لس‌آنجلس آمریکا، و ابتدا از او پرسیدیم که آیا از زمان به اجرا درآمدن توافق اتمی با نمونه‌هایی از مشکلات رفع تحریم‌ها علیه ایران یا نگرانی‌هایی در این زمینه مواجه شده یا خیر. سام برهانی:
Amongst our clientele, there's a lot of mainly confusion and some worry.
در میان موکلان ما یک نوع سردرگمی و نگرانی در زمینه تحریم‌های آمریکا که همچنان پابرجا باقی مانده است وجود دارد. خصوصاً در میان شرکت‌های اروپایی سوالات زیادی در این زمینه و تأثیر این تحریم‌ها بر آنها وجود دارد. با رفع تحریم‌های ثانویه آمریکا یک نوع خوشبینی در میان شرکت‌های اروپایی به وجود آمد که دروازه‌های ایران گشوده شده است. هم‌اکنون درک عمومی از وضعیت این است که این روند بسیار کنتر از آن چیزی است که اول تصور می‌شد و این به دلیل تحریم‌های اولیه آمریکا است که توافق اتمی به رفع آنها منجر نشده است. در نتیجه مشتریان ما به نوعی در مبادلاتشان با ایران درنگ می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران روز جمعه در شورای روابط خارجی از مشکلات جدی برای ایران در استفاده از دارایی‌های بلوکه شده ایران سخن گفت و در این حال می گفت که مقام‌های آمریکایی باید با نهادهای بین‌المللی صحبت کنند و به اونها تضمین بدن که در تبادلات با ایران دچار مشکل نمیشن. به نظرتون مشکل کنونی مشکلی حقوقیه یا اینکه میشه با مذاکره و تضمین دادن اونها رو حل کرد؟
مشکل به نوعی ترکیبی از این دو موضوع است. برای آمریکا مهم است که ایران منافعی را که باید در ازای برجام کسب کند به دست آورد. اما حقیقت این است که آمریکا آن تبادلات دلاری که برای ایران در این زمینه حیاتی است ممنوع کرده. نشانه‌هایی از این دوگانگی را حتی پیش از آن که توافق به دست آید شاهد بودیم و به نظر می‌آید این موضوع در برجام حل نشد. و حال با انجام برخی تبادلات مالی یا تلاش برای انجام آن ما شاهد بروز این مشکلات هستیم. مسئله اینجاست که نظام مالی بین المللی بر مبنای مبادلات دلاری است و قانون آمریکا در تحریم‌های اولیه استفاده از دلار برای ایران را ممنوع کرده بود که همچنان پابرجاست.
آیه برهانی، آیه به نظرتون از لحاظ حقوقی راهی به پیش در این زمینه وجود داره یا طرفین باید از اول درباره اونچه در برجام توافق کرده بودن مذاکره کنن؟
به نظر من روزنه‌ای برای یافتن راه حل یا مصالحه در این زمینه بین ایران و آمریکا وجود دارد. نشانه هایی هم برای این مصالحه می‌بینیم که از آن جمله دیدار رئیس بانک مرکزی ایران با وزیر خزانه‌داری آمریکاست که نتیجه آن البته تا این لحظه مشخص نیست و طرفین درباره آن اظهار نظری نکردند. آقای لو پیشتر گفته بود که آمریکا اجازه دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا را نخواهد داد و آقای سیف هم امروز بار دیگر گفته که آمریکا باید اجازه دسترسی محدود به نظام مالیش را بدهد. به نظرم چند ماهی فرصت باقی است تا قبل از اینکه این موضوع به شدت سیاسی شود یا موضوعی داغ در رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا شود یا محافظه‌کاران در ایران مدعی شوند که ایران بهره‌ای از برجام نگرفته است.
آیا به نظرتون این موضوع توافق اتمی رو تهدید خواهد کرد؟
ایران در گذشته هم توانسته این محدودیت‌ها در زمینه مبادلات دلاری را به نوعی دور بزند و امروز هم می‌تواند این کار را انجام دهد، اما برایش هزینه خواهد داشت. ایران با توجه به رفع تحریم‌های ثانویه نمی‌خواهد این هزینه‌ها را بار دیگر بپردازد. به نظر من اگر ایران مجبور شود برای حفظ توافق هزینه را خواهد پرداخت، اما مشخص است که حل نشدن مشکل تبادلات دلاری به برجام و همچنین روند اعتمادسازی بین ایران و آمریکا ضربه خواهد زد و مسلماً برجام را در مسیر درستی که باید برود قرار نخواهد داد.
سام برهانی وکیل حوزه تحریم‌ها در لس آنجلس آمریکا بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. شما هم اگر در این باره نظری دارید می‌تونید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، به ما بگید که آیا تا اینجای کار نحوه اجرای توافق اتمی بر زندگی شما تأثیری داشته، در زندگی اقتصادی شما تأثیری داشته یا نه. می‌تونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221122112 و نظر تون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران برخی از مقام‌های ایران رو متهم کرد میلیاردها دلار از سرمایه کشور رو به خارج از کشور منتقل می‌کنند. او همچنین سپاه پاسداران رو خار چشم بعضی‌ها در کشور دانست. بشنویم بیشتر در این زمینه از وحید پوراستاد.
آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران با هشدار نسبت به برخی مسائل در داخل کشور گفت عده‌ای در سطح بالای مملکت ثروت‌های کشور را به خارج از کشور می‌برند.
نمی‌دونم چیکار کنیم. یه عده‌ای در سطح‌های بالای مملکت، بعضی‌ام در بخش‌های خصوصی ثروت‌های کلان مملکت را دارن می‌برند به اندونزی، می‌برند به امارات، می‌برند به ترکیه، می‌برند به اروپا. چرا اینجور می‌کنه؟ اگه روحیه انقلابی باشه باید با اینا برخورد بکنه. نباید اینا رو بذارن پولا رو جمع کنن از این طرف و اون طرف که معلوم نیست از کجا آوردن. میلیاردیه واحدشون، میلیارد بعضی وقتا میلیارد دلار.
آیت الله احمد جنتی برخی از مصادیق افراد نفوذی را فرزندان مقامات کشور دانست که برای تحصیل به خارج از کشور می روند. او همچنین خواهان این شد که با عوامل به تعبیر اون نفوذ برخوردی انقلابی شود.
مقام معظم رهبری چند مرتبه فرمودن افرادی در فکر نفوذند، کندند و میکنند. باید بشناسیم، باید این خط رو بشناسیم، تشخیص بدیم. بنا شد که نور چشمی های مقامات بالا پسر و دخترها تو اروپا تحصیل میکنند، تو انگلستان تحصیل میکنند، تو آمریکا تحصیل میکنند. از طریق اونا آمریکا نفوذ میکنه در اینجا. به پدر دینه بگو امتیاز بهشون میده، پول بهشون میده، امتیاز بهشون میده، میخردشون، پیغام میده به بابات بگو این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو نکن، اون کارو نکن.
مجید محمدی تحریگر مسائل ایران در آمریکا میگوید خروج سرمایه از کشور دارای مصداق است، اما او مصداق نفوذ از طریق فرزندان مقام‌های کشور را یک تئوری توطئه میداند.
صحبت‌های آقای جنتی دو بخش داره. بخش اول که ایشون در مورد خروج سرمایه از کشور صحبت می‌کنند و تحصیل فرزندان مقامات در خارج کشور، اینها واقعیت داره. بسیاری از مقامات بلندپایه و مقامات رتبه دوم در کشور از وزرا و وکلای مجلس، اینها فرزندانشون در خارج کشور تحصیل می‌کنند. گزارش‌هاش هم در رسانه‌های خارجی، رسانه‌های داخلی مطرح شده. حتی مصوبه شورای عالی امنیت ملی داشت در سال 89 که که فرزندان مقامات نباید در خارج تحصیل کنند که مجلس با این موضوع مخالفت کرد. در باب خروج از سرمایه هم سازمان‌های بین‌المللی نشون میدن که آمار خروج سرمایه از کشور در سال‌های اخیر 4 برابر شده. خب بخشی از این سرمایه‌ها در دست مقامات کشور هست. اما بخش دوم صحبت ایشون هیچ بیانیه‌ای برش وجود نداره. اینکه فرزندان مقامات در خارج کشور با مقامات دول خارجی همکاری دارند، با اونها ارتباط گرفته میشه برای نفوذ بر مقامات داخلی، هیچ شاهد و بیانیه‌ای برای این سخن وجود نداره جز تئوری توطئه.
احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه با کنایه به دولت گفت اگر تحقق اقتصاد مقاومتی بخواهد موفق شود، با رویه معمولی و اداری فعلی که تاکنون بوده اثری نداشته و در آینده هم نخواهد داشت. او همچنین گفت آنها که روحیه انقلابی ندارند از ضعف و ناتوانی حرف میزنند.
اونا که انقلابی نیستن همش دم میزنن که ما نمیتونیم، دم از ضعف میزنن، دم از ناتوانی میزنن. دشمن میاد به ما میگه که اینا افراطی هن، انقلابیون را میگه افراطی هن، پس اینا باید کنار زد. کی باید بیاد جلو؟ که عقلانی هن. الله اکبر. یعنی اونایی که با آمریکا میخوان بسازن عقلانی هن، اینا که نمیخوان بسازن و میستن در مقابل آمریکا افراطی هن.
آیت الله جنتی در بخش دیگری از خطبه های خود با اشاره به فعالیت های انقلابی ها گفت اگر همین انقلابی ها سپاه و بسیج نبودند، به تعبیر او در این 37 سال فاتحه ی مملکت خوانده شده بود.
چرا از سپاه قدردانی نکنیم؟ سپاه خار چشمه یه عده‌ایه که بعضیاشون تو سخنرانیاشون هم نیش خودشون رو میزنن. خب اگر سپاه نباشد، اگر بسیج نباشد، اگر بچه حزب الله نباشد، اگر اونا که در هر صورتی فراخوان میشن اعلام حضور نکنن، پس چی میخواد این مملکت رو حفظ بکنه؟ چی میخواد توطئه ها رو خونسا بکنه؟
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است روی سخن آیت الله جنتی اصلاح طلبان و تکنوکرات هایی همچون حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی هستند.
مخاطب ظاهری آقای جنتی کسانی مثل حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی هستند که معتقدند دوران انقلابیگری تمام شده، بارها جناح اصولگرا رو افراطی خوندند، معتقدند باید با نظم، قانون و تدبیر حکومت داری کرد، از دخالت‌های سپاه در اقتصاد یا حتی سیاست خارجی بارها انتقاد کردند و حتی به تلویح سپاه رو یک نهاد فاسد خوندند که با قاچاق کالا یا درشتگویی مانع توسعه کشور میشه. اما فراتر از بحث شخصی، آقای جنتی در واقع داره از رویکردی دفاع میکنه که نمونه تمام عیارش دوران احمدی نژاد هست. اینکه میگوید برای اقتصاد مقاومتی باید انقلابی عمل کرد، رویه‌های معمول رو کنار گذاشت، عملا یعنی همون انحلال سازمان مدیریت، مسکن مهر، وام‌های بی‌پشتوانه، یارانه فله‌ای، تصمیمات یک شبه و همه آن هرج و مرج و فساد حیرت‌آور. یا تاکید بر نقش سپاه هم، یعنی فروش مخابرات پتروشیمی به سپاه، سپردن 40% اقتصاد غیررسمی کشور به سپاه و همه اتفاقاتی که افتاد. در واقع آقای جنتی داره علیه بوروکراسی، نظم، قانون و تمام چیزهای حرف میزنه که بنای شعارهای تکنوکرات ها و اصلاح طلبان هست.
احمد جنتی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر ایران با عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت اقدام و عمل به تعبیر او یعنی تا به حال فقط روی زبان حرف بوده و کسی که روحیه انقلابی ندارد به فکر خودش است که کاری انجام بدهد، گزارشی بدهد و تمامش کند.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
23 دقیقه از آغاز روز شنبه گذشته شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. زید رعدل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز پنجشنبه با انتشار بیانیه از ایران خواست تا زمان تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از اعدام این محکومان خودداری کنند. پیشتر برخی از مقام‌های قضایی ایران اعلام کرده بودند مجازات اعدام بیفایده است و باید به دنبال مجازات‌های جایگزین برای آن بود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
به گزارش وبسایت سازمان ملل متحد، زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است، با توجه به اینکه در ایران این مسئله به طور گسترده پذیرفته شده است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تأثیری بر کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر ندارد، من از ایران می‌خواهم تا یک گام مهم در این زمینه بردارد و به طور موقت اعدام این محکومان را متوقف کند. این در حالی است که پیشتر نیز محمد جواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران، با اذعان بر بیفایده بودن مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر بر لزوم تغییر قانون در این زمینه تاکید کرده بود. محمد جواد لاریجانی در مصاحبه با شبکه یورو نیوز در آبان ماه گذشته گفته بود در صورت تصویب این قانون در مجلس 80% اعدام‌ها در ایران از بین خواهد رفت و این می‌تواند خبر مهمی باشد. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران نیز چندی پیش در بهمن ماه با بیان اینکه بعضی مجازات‌ها مانند مجازات اعدام مرتبط با مواد مخدر بازدارنده نیستند، خواستار بازنگری در قوانین شده بود. با این حال و با وجود وعده‌های متعدد مسئولین، همچنان حکم اعدام مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر اجرا می‌شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون جامعه‌های دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس، در این ارتباط به رادیو فردا می‌گوید:
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست، در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه 18 فروردین ماه در تازه ترین گزارش سالانه خود اعلام کرده است که ایران در سال گذشته میلادی 977 نفر را اعدام کرده است. این در حالی است که در سال 2014 تعداد اعدام‌ها در ایران 743 نفر بوده است. رها بحرینی، حقوقدان و فعال حقوق بشر از سازمان عفو بین الملل در ارتباط با اعدام‌ها در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
اکثر اعدام‌های صورت گرفته به دلیل جرائم مواد مخدر و این بسیار نگران کننده است، چون اصلا جرائم مواد مخدر طبق قانون بین الملل و کنوانسیون‌هایی که خود کشور ایران هم پذیرفته نباید مشمول مجازات اعدام بشن، چون در قانون بین الملل اگر کشورها مجازات اعدام رو لغو نکرده باشن، تنها میتونن حکم اعدام را برای جرائمی که منتهی به مرگ یک انسان شده باشه استفاده بکنن و نهادهای بین المللی بارها تاکید کردن که مواد مخدر در شمول این جرایم نباید قرار بگیره. قطعا ایران با معضل مواد مخدر روبرو بوده و عفو بین الملل هم در گزارش‌هاش همیشه تاکید کرده که با جرم باید مقابله کرد، ولی مجازات که مقامات قضایی ایران استفاده میکنن، یعنی مجازات اعدام، هیچ گونه تأثیر ویژه‌ای در جلوگیری از وقوع جرم نداشته و به طور کلی هم هیچ سند بین‌المللی تا به امروز نتونسته ثابت بکنه که تأثیر بازدارندگی مجازات اعدام در مقایسه با دیگر مجازات‌ها ویژه است یا بیشتر است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است هفته گذشته 5 نفر در ایران اعدام شدند که اتهام 3 نفر از آنها قاچاق مواد مخدر و 2 نفر دیگر نیز متهم به قتل بودند. سازمان ملل متحد میگوید یکی از این 3 نفر رشید کوهی بود که نگرانی های جدی در خصوص نحوه محاکمه عادلانه وی و همچنین فرجام خواهی آقای کوهی وجود دارد. رشید کوهی در سال 1390 به اتهام داشتن 800 گرم مواد مخدر شیشه بازداشت می شود و در نهایت روز شنبه 21 فروردین ماه سال جاری در استان گیلان اعدام شد. زید رعدالحسین همچنین از اعدام افرادی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند ابراز نگرانی کرده و گفته است تعداد زیادی از این متهمان در ایران منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواسته است تا اعدام متهمان را متوقف کند.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید درباره درخواست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ایران که خواسته تا زمان تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر ایران از اعدام این محکومان خودداری کند.
انتقاد مجدد سازمان ملل از شمار اعدام‌ها در ایران.
آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های ایران خواستار توقف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر شد.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
امروز شنبه، میتونید شنونده برنامه دریچه باشید، اما در اینجا 30 دقیقه گذشته از آغاز روز شنبه دعوت میکنم که شنونده صدای برخی از مخاطبان رادیو فردا باشید که با ما تماس میگیرند و نظراتشون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و با شما در میون میگذارند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
و 7 سال از انقلاب گذشته، 7 سال مبارزه با مواد مخدر، اعدام، زندان، شلاق و جریمه نقدی. اگر نتیجه داشته که ادامهش بدن، اگر نداشته چرا تجدید نظر نمی کنن؟
من از استان گیلان باشم در تماس میگیرم. این کشورهای میگم که دیگه اینقدر سر به سر ایران نذارن. ایران میدونه خودش چی کار بکنه. ما ملت ایران کاری بکاریم به کسی نداریم. چرا اینقدر اذیت میکنه ما را؟
آقای جان کری، شما چرا اینقدر دیر به این حقیقت رسیدید که حقوق بشر در ایران رعایت نمیشه؟ در کشوری که کلمه عشق گناهه، شما دنبال آزادی بیان هستین؟
من از ایران زنگ میزنم. لطفا به این آقای روحانی بگید این رفتن به ایتالیا و با سالن مد و با مد دنیا توافق نامه بستن برای چیه مثلا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و این مجله همچنان تا 1 بامداد در ایران ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید تا ساعت 1 بامداد در ایران گزارش های متنوع دیگری خواهید شنید. از جمله دو گزارش داریم درباره موضوع سیل و طغیان رودخانه ها در ایران، تلفات و خسارات و دلایل اون. اما پیش از اون بشنویم تازه ترین های جهان ورزش رو از حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس برای نخستین بار در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران صدر جدول را در اختیار گرفت پس از پیروزی بر استقلال. دیدار دو تیم، داربی یا شهرآورد پایتخت، روز جمعه در هوایی بارانی و طوفانی در ورزشگاه آزادی برگزار شد و 6 گل از دروازه ها گذشت. سرخپوشای پایتخت 4-2 پیروز شدند. با این پیروزی پرسپولیس برای نخستین بار در فصل جاری لیگ برتر در هفته 26 به صدر جدول رسید. این در حالی است که پرسپولیس در هفته 4 لیگ برتر ته جدول، یعنی در مکان 16 قرار داشت. برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس پس از پیروزی روز جمعه به شبکه 3 اظهار داشت.
Ali naravno nismo ništa napravili ako ova 4 kola ne realiziramo i završimo sezonu na najljepši mogući način.
به جایگاهی رسیدیم که استحقاق آن را داشتیم، اما نباید مغرور شویم و 4 بازی باقی مانده در لیگ را دست کم بگیریم. از سوی دیگر پرویز مظلومی سرمربی استقلال هم بعد از مسابقه در توجیه شکست تیمش اظهار داشت: فکر نمی کردیم بازیکنان اشتباهات بچگانه ای داشته باشند، ولی ما ناامید نیستیم و 4 بازی دیگر در پیش داریم. در حال حاضر در جدول رده‌بندی لیگ برتر پرسپولیس با 48 امتیاز پرچمدار لیگ است و استقلال خوزستان با 47 امتیاز دوم، استقلال تهران با 45 امتیاز سوم. آخرین بازی هفته 26 لیگ برتر امروز شنبه در اهواز میان فولاد خوزستان و ملوان انزلی برگزار می شود، تیم های 12 و 13 جدول. لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران قهرمان خود را شناخت و تیم پتروشیمی در آبادان تیم نفت را در چهارمین مسابقه فینال هم شکست داد و قهرمان شد. پیروزی چهارم پتروشیمی با نتیجه 83-57 به دست آمد. مسابقه های فینال بسکتبال باشگاه های ایران 4-7 بود که پتروشیمی 4 بازی اول را برد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. این تیم ماه شهری در سالهای 92 و 93 هم عنوان قهرمانی را به دست آورده بود. تیم های نفت آبادان و شیمیدار تهران دوم و سوم شدند. مسابقات کشتی آزاد و فرنگی انتخابی المپیک روز جمعه در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار و نفرات برتر چند وزن مشخص شدند. از جمله در اوزان 65، 74 و 86 کیلوگرم آزاد به ترتیب میثم نصیری، حسن یزدانی و علیرضا کریمی اول شدند. در 85 کیلوگرم فرنگی هم حسین نوری عنوان اول را به دست آورد. دو کشتیگیر صاحب نام قاسم رضایی و رضا یزدانی آنگونه که گفته شد به علت آسیب دیدگی در این مسابقات غایب بودند. و در سوئیس قرعه کشی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا برگزار شد و به گزارش سایت اتحادیه فوتبال اروپا بایر مونیخ با اتلتیکو مادرید بازی خواهد کرد و منچستر سیتی با رئال مادرید.
Manchester City first time in the semifinals versus Real Madrid, the 10-time winner of the Champions League.
بازی‌های لیگ قهرمانان از 10 روز دیگر آغاز می‌شود. در لیگ اروپا هم شاختار دونیتسک از اوکراین با سویای اسپانیا بازی خواهد کرد و تیم دیگر اسپانیایی ویارئال مقابل لیورپول انگلیس قرار می‌گیرد.
تازه‌ترین‌های جهان ورزش را از حبیب روشنزاده می‌شنیدید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسائل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
با نزدیک شدن پایان دوره دبیر کلی بانکیمون بر سازمان ملل متحد، روند انتخاب دبیر کل جدید این سازمان با معرفی 8 نامزد آغاز شده که بیشتر درباره اون از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
سازمان ملل نشست‌های تاریخی برای کمک به انتخاب یک دبیر کل جدید برگزار کرده است. تلاشی برای شفاف‌سازی روندی پنهانی که معمولاً در تسلط شورای امنیت و اعضای ثابتش قرار دارد. 5 عضو دائمی شورای امنیت آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین. این جلسات استماع که از روز سه‌شنبه آغاز گشته به کشورهای عضو سازمان ملل این فرصت را برای اولین بار داده است تا نامزدهای احراز سمت دبیر کلی ملل متحد را در زمینه یک سری مسائل مورد سوال قرار دهند. مسائلی چون سوء رفتار جنسی پاسداران صلح ملل متحد یا ایستادگی در برابر فشار کشورهای قدرتمند. سمت دبیر کلی ملل متحد به طور سنتی میان مناطق در گردش بوده است و آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و اروپا همگی این پست بالای ملل متحد را در دست داشتند. منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا ضوابط و معیارهای انتخاب دبیر کل سازمان ملل را چنین بازگو می کند.
یکی از ضوابط تلویحی که در این رابطه وجود داشته این که از کدوم بخش دنیا دارن میان. اگر مثلا یک کسی از آسیا بوده، از آفریقا بوده، از آمریکای لاتین بوده، از اروپا بوده، این تقسیم بندی مورد توجه قرار میگیره، اما تعهد حقوقی در این رابطه وجود نداره. امسال اون چیزی که جالبه که باز میتونه توی همین ضوابط قرار بگیره که هرگز از آغاز سازمان ملل متحد تا حالا یک زن دبیرکل سازمان ملل ملل متحد نبوده و بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای اسکاندیناوی و سازمانهای حقوق بشر تلاش میکنند که یک زن نامزد جدی دبیرکلی سازمان ملل متحد باشه. این ضوابطی است که به اصطلاح هیچ نوشته نشده، از نظر حقوقی تعریف نشده، ولی در عمل و در رفتار و کردار پنج عضو دائمی شورای امنیت مورد توجه قرار می گرفته. کسانی هم که امروز کشورهای مختلف نامزد میکنن، باز در اینجا معلومه که اون فردی رو که نامزد این پست کردن فکر میکنن که اون فرد میتونه مورد تایید یا حداقل توجه پنج عضو دائمی شورای امنیت قرار بگیره. یک واقعیت سیاسی غیر قابل انکار وجود داره و اون اینکه دبیرکل آینده سازمان ملل متحد باید مورد تایید پنج عضو دائمی شورای امنیت قرار بگیره. این غیر قابل تغییره.
کشورهای اروپای شرقی چون روسیه این بحث را دارند که هرگز از آن حوزه دبیرکل سازمان ملل انتخاب نشده و اینکه اینک نوبت آنان است. اکنون 4 زن و 4 مرد برای احراز سمت دبیرکلی ملل متحد با هم رقابت دارند که 6 تن آنها از اروپای شرقی اند. اما نامزدها چگونه انتخاب می شوند؟ آیا هر کشوری می تواند نامزدی برای احراز سمت دبیرکلی ملل متحد معرفی کند؟ منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا.
هر کشوری میتونه نامزد، اینه که فکر بکنین هر کسی در ایران میتونه بگه من میخوام رئیس جمهور بشم، یا در فرانسه یا در هر جای دیگه. ولی اگر مقصود اینه که یک کشوری فردی رو نامزد بکنه و اون نامزد به اصطلاح مورد توجه جدی قرار بگیره، به هیچ وجه. ولی وقتی کشورهایی که روابط حسنه با 5 عضو دائمی شورای امنیت دارن، یک شخصیت شناخته شده ای رو نامزد میکنن، اون میتونه جدی باشه و مورد توجه قرار بگیره.
نامزدهای احراز سمت دبیرکلی ملل متحد عبارتند از ایرینا بوکووا، مدیر کل سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو از بلغارستان، آنتونیو گوترس، کمیسر عالی پیشین ملل متحد برای پناهندگان از پرتغال، ناتالیا قرمان، وزیر خارجه پیشین مولداوی، دانیلو تورک، رئیس جمهوری پیشین اسلوونی، وسنا پوسیچ، وزیر خارجه پیشین کرواسی، سرگ جان کریم، وزیر خارجه پیشین مقدونیه، ایگور لوکسیچ، وزیر خارجه مونتنگرو، هلن کلارک، نخست وزیر پیشین نیوزیلند. دوره دبیرکلی بانکیمون در پایان سال 2016 میلادی به اتمام میرسد و قرار است چند ماه پیش از آن دبیرکل جدید سازمان ملل انتخاب شود.
بکتاش خمسپور گزارش میداد.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
از میان 9 استانی که در 3 روز گذشته با بارش‌های شدید دست و پنجه نرم کردند، بیشترین خسارت‌ها در 2 استان خوزستان و ایلام روی داده. بر اساس گزارش‌ها جاری شدن سیل در این مناطق دست کم 3 کشته بر جای گذاشته و 2 نفر مفقود شدند. سیلی که به طغیان رودخانه‌ها و ریزش کوه‌ها انجامیده، باعث بسته شدن برخی جاده‌ها در غرب و جنوب غرب کشور شده، 1 قطار از ریل خارج کرده و سد دز رو به شرایط بحرانی رسونده، باعث شده کشور در حالت آماده باش برای امداد رسانی قرار بگیره. در حدود 15 دقیقه پیش رو درباره سیل و طغیان رودخانه‌ها بیشتر خواهید شنید. دعوت میکنم ابتدا شنونده گزارشی باشید در این زمینه از آزاده اسدی.
فقط چند روز تا اردیبهشت ماه مانده، اما به جای پررنگ‌تر شدن رد و نشانهای بهار، برف و کولاک و سیل دست از سر استانهای لرستان، اصفهان و گیلان و خوزستان بر نداشته است. بارندگی در سه روز گذشته در 12 استان کشور از غرب تا شرق، ایلام تا خراسان شمالی و رضوی و شمال تا جنوب، گیلان تا خوزستان، سیل و آب گرفتگی شدید ایجاد کرده است. سازمان هواشناسی روز جمعه به 14 استان در کشور هشدار داده است. هشدار هواشناسی در مورد بارش شدید باران و تگرگ، وزش شدید باد، بارش برف و مه غلیظ در محورهای کوهستانی در این استان هاست. آنطور که رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرده، مشغول امداد رسانی به 136 شهر، روستا و منطقه عشایر نشین گرفتار سیل و آب گرفتگی است. در اطلاعیه سازمان هواشناسی همچنین به شهروندان استان تهران هم هشدار داده شده است. بیش از 9 رودخانه در شمال استان تهران جاری است. مدیر کل بحران استان تهران از احتمال طغیان و جاری شدن سیل در شمال تهران گفته و از شهروندان خواسته از حاشیه رودخانه ها از جمله درکه و دربند دور باشند و از سفرهای غیر ضروری در محورهای شمالی خودداری کنند. در این سیل ها که برخی از شهرهای استان خوزستان و لرستان را در نوردیدند، چند نفر کشته و مفقود شدند. هاشم بالدی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی خبر در مورد خسارت‌های این سیل گفت:
اطلاعات لازم داده شد و مبنی بر اطلاع رسانی به همه روستاییان، دامداران و حتی شهرهایی که در جوار رودخانه هستند که روستاها تخلیه بشن در شهرستانی مثل شهرستان دسفول و شهرستان شوش و شهرستانی مثل کارون هم به دلیل اینکه در پیچ رودخانه کارون هست و ممکن است اون روستای پایین دست رو تهدید میکنه آماده باش اعلام شد برای بحث تخلیه.
احتمال ریزش کوه در استانهای غربی و جنوب غربی کشور و همچنین احتمال طغیان رودخانه و رانش زمین به دلیل بارندگی و سیلاب‌های اخیر وجود دارد. کمربندی‌های مختلفی در غرب و جنوب غرب کشور مسدود شدند، از جمله پل دختر خرم‌آباد و کمربندی دهلوران که ریزش کوه در این مناطق جدی توصیف شده است. این بخشی از توضیحات احمد کرمی است، رئیس ستاد مدیریت بحران استان ایلام، به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران.
آسیب‌هایی را به زیرساخت‌های شهری و تأسیسات استان وارد شد، هم در بخش راه‌ها و در همه بخش‌ها خساراتی به منازل مسکونی خودروهای همشهریان عزیزمون وارد شد. در بخش کشاورزی خسارات بسیار زیادی وارد شد، چون در بخش مناطق استانمون ما فصل برداشت مسئولم بود.
این نخستین بار نیست که در فصل بهار و تابستان چنین وضعیت بحرانی در کشور به وجود می آید. تابستان سال گذشته سیل استانهای شمالی کشور را در بر گرفت. یک سال قبل‌تر طوفانی سهمگین و تیره آسمان استان تهران را پوشاند و چند زخمی بر جای گذاشت. حمیدرضا میرزاده، خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران که در مورد این به هم ریختگی آب و هوایی در ایران پژوهش کرده، میگوید این میزان شدت و حدت سیل آب گرفتگی در کنار مدیریت نکردن درست سیلاب و لایروبی نکردن رودخانه ها میتواند از اثرات دستکاری طبیعت در کشور باشد.
در خیلی از مسیرهایی که سیلاب های غیر مخرب در گذشته می اومده، ما الان سیلاب های مخرب داریم. در 10 سال گذشته ما در منطقه گرگان، در منطقه پارک ملی گلستان، در خیلی مناطق سیلاب های بسیار مخرب داشتیم که هیچ وقت اینا سابقه نشد. سیلاب داره از نقطه‌ای وارد مسیر میشه که در گذشته جاده نبوده. جابجا کردیم طبیعت رو، یک جایی رو دستکاری کردیم، درخت بالادست رو قطع کردیم، حالا ویلاسازی شده، خیابون کشی شده، یعنی یک پرسه بسیار مستعدی برای سرعت گرفتن سیلاب آماده کردیم. از این طرف بیشترین مسیرهایی رو باز کردیم که برای جاده، خب همین مسیر تبدیل شده به کانال سیلاب، کانالی که ما داریم سرعت سیلاب رو دائما افزایش میدیم و وارد جادهش میکنیم.
علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو، در گفتگوی خبری اعلام کرد حجم ورود آب به سد دز در 50 سال گذشته بی سابقه بوده است و در این میزان بارندگی به 4 برابر حد معمول رسیده است.
چون شدت بارش بسیار زیاد هست، خیلی سریع تبدیل به سیل میشه و ممکنه اون موج اصلی های سیلاب باعث بشه که یه سری مشکلات ایجاد بشه که باید به شدت مراقبت بشه که روستاها و در واقع تأسیساتی که در مسیرهای سیل قرار دارن حفاظت بشن.
با شدت گرفتن بارش باران در بخش‌های شمالی استان خوزستان در حوزه رودخانه‌های دس، کارون و کرخه و طغیان رودخانه‌ها و سیلابی شدن دشت‌های پایین دست خوزستان، وضعیت بدتری در انتظار برخی روستاییان این استان است. همچنین راه ارتباطی 50 روستا در شهرستانی در استان لرستان مسدود شده است. راه آهن شمال به جنوب به دلیل آنچه خارج شدن قطار از ریل عنوان شده بسته شده است. آنطور که مسئولان میگویند تا این لحظه بیشترین خسارت سیل و بارندگی در استانهای ایلام، خوزستان و لرستان بوده است. علاوه بر تخریب پل و زیرساختها، گفته می شود که به خانه‌های مسکونی هم در این مناطق آسیب‌های جدی وارد شده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو می شنیدید. 49 دقیقه از آغاز روز شنبه در ایران گذشته و طبق روال هر هفته در این ساعت می تونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید تا یک بامداد در ایران. این برنامه هم مشخصا به موضوع سیل و طغیان رودخانه ها در ایران پرداخته. من هانا کاویانی هستم و روز شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم.
جامعه. قسمت‌های از ایران در محاصره سیل قرار گرفته. بارش بی‌وقفه بارون و خروش و خشم رودخانه‌ها، چندین نفر جان خودشون رو از دست دادن و خیلی از ساکنان نواحی در معرض خطر هم از ترس این سیل غارتگر به مناطق امن فرار کردند. باد و بارون و طوفان شدید مناطقی از لرستان، ایلام، کرمانشاه، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و یکی دو استان دیگه ایران رو در سه روز گذشته به زیر آب برد و میلیاردها تومان خسارت به جا گذاشته. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم همراه شما با مجله هفتگی جامعه. با شما از این صحبت میکنم که چرا بارندگی شدید در ایران دست کم هر چند سال یک بار خسارتهای زیادی به جا میذاره. چه میشه کرد که از تجربه کشورهایی که بارندگی در اونها چند فصل سال شدیده و جزو کشورهای پربارش محسوب میشن استفاده کرد؟ با من و این برنامه همراه باشید تا نگاهی بکنیم به اینکه چرا حوادث طبیعی در ایران این همه خسارت به بار میارن. خشم رود دز لبریز شد و همه چیز رو با خودش از ریشه کند. اما همه چی به طغیان پرخشم و خروش دز ختم نمیشه. چند نفر از مردم کشته شدن. هنوز معلوم نیست که دقیقاً چند نفر به دلیل طغیان رودخانه ها و سیل در مسیل ویرانگر آب جان خودشون رو در شهرهای غربی و جنوبی ایران در یکی دو روز گذشته از دست دادن. فقط اونچه که خبرگزاری ها به ما میگن اینه که دست کم 3 نفر تا شب گذشته به خاطر سیل کشته شدن و چند نفر هم مفقود هستند. چند شهروند از ایلام و خوزستان که از سیل جان سالم به در بردن، در گفتگو با خبرنگار تلویزیون ایران از وضعیت خودشون و منطقه میگن.
آب گرفته بود، بارندگی بود، یه دفعه اومدم رو پل فرو رفت. اولین دلران آب برده بودش، بعد ماشین اسکانیا که با کله رفاین منم از عقب رفتم پایین، آب بردم اونو، مردم به کمک مردم نجاتمون دادن.
سه قبلا چنین مشکلی داشتیم. دیشب ساعت 3:30 شب تمام زن و بچه من، تمام این محل همه محاصره آب بودن. ساعت 6 صبح تازه اومدن در میزنن آقا تخلیه کنی. 3:30 شب کجا؟ 6 صبح کجا؟ خودش شده به صدی، تمام این محله گرفته آب.
بیشتر مسئولان و کسایی که مسئولیتی برای مواجهه با بحران و حوادث طبیعی در ایران دارن به رسانه ها گفتن که غافلگیر شدن. شاید به همین دلیله که اطلاع رسانی همونطور که یکی از شهروندان گفت و صدای اون رو شنیدید به موقع انجام نشده. اما اینجاست که باید بپرسیم آیا میشه که اطلاع رسانی زودتر و به موقع انجام بشه؟ ناصر کرمی کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس به ما میگه چنین حوادثی در اغلب مواقع تا حدود زیادی قابل پیش بینیه و مدیریت شهری باید به شهروندان از همه جا بی خبر با وسایل و ابزاری که در اختیار داره سریع و به هنگام اطلاع رسانی کنه.
میتونستن حالا از طریق پیام‌های رادیویی، پیام‌های تلویزیونی و به خصوص پیامک، چون کاربرد اصلی پیامک مرون یک وسیله اطلاع رسانی برای همچین مواردی است گفته بشه. یه سری هشدارهای خیلی معمول هست در چنین مواردی. قطعاً در این مورد یک قصور بزرگی رخ داده.
من میشناسم.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما چرا سیل باید مسئولان ما رو غافلگیر کنه و ناگهانی باشه؟ اصلا سیل چطور به راه میفته؟ بشنوید نظر سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست رو.
چند عامل مختلف داره. مثلا عدم لایروبی رودخانه ها، ساخت و ساز در حریم و بستر بعضی از رودخانه ها، باریک کردن رودخانه ها که کار به شدت غلطی است، عدم توجه به مدیریت منابع آب و آبخیزداری و البته عدم توجه به مدیریت سیلاب. معمولا در ایران مدیریت سیلاب با سد سازی هم ردیف هست، اما روش های دیگری هم وجود داره برای مدیریت سیلاب که کمتر مورد توجه و بعد مهمتر از همه شاید میشه به نابودی پوشش گیاهی در تقریبا تمام نقاط ایران اشاره کرد. مجموعه این عوامل دست به دست هم میده و بحرانی مثل سیل رو پدید میاره.
مسئولان در ایران البته از چند دلیل برای اتفاقهایی که افتاده حرف میزنن. مثلا دلیل سیل بزرگ خوزستان رو ورود بی‌سابقه آب و حجم وسیع اون در سد دز دونستن. در خوزستان اونطوری که فرماندار دزفول خبر داده، سد دز دیگه توان نگه داشتن آب وارد شده به خودش رو نداشته و بعد از سالها لبریز شده. همینطور رودخانه های کرخه و دز هم حسابی برای حاشیه نشینان خودشون دردسر درست کردن. اوضاعی که همه رو دستپاچه و نگران کرده. برای همین از سام خسروی فرد درباره این موضوع میپرسیم.
در حوزه خوزستان میزان بارشی که در رودخانه دز در واقع گزارش شده و میزان دبی آب حدود 8000 متر مکعب بر ثانیه است. این گفته میشه که از زمان تأسیس سد دز تا امروز یه همچین رقمی ما دبی آب نداشتیم و به هر حال در پایین دست هم گزارش شده 15000 متر مکعب در ثانیه. حجم عظیمی از آب هست در نقاط مختلف از جمله در خوزستان و خب وقتی جاری میشه و با گلولای مخلوط میشه قدرت نابود کنندگی پیدا میکنه.
پلهای مقاوم سازی نشده، دکلهای برق حاشیه مسیر رودها، بافتهای فرسوده و نامناسب نواحی ساحلی، دیوارهای آماده فرو ریختن و نه چندان محکم خانه‌های روستایی و شهرهای کوچک، همه و همه به یاری سیل اومدن تا خسارت رو بیشتر و بیشتر کنن. چه باید کرد؟ چطور میشه که سد محکمی در برابر حوادث طبیعی مخصوصا سیل که تا حدود زیادی قابل پیش بینی درست کرد؟ سام خسروی فرد.
کارهایی که در کوتاه مدت میشه کرد فقط عملیات امداد و نجات، کار واقعا جدی‌تری نمیشه کرد. اما بعد از اینکه بحران فروکش میکنه باید مدیریت و آبخیزداری توجه کرد. باید مدیریت سیلاب رو نهادینه کرد و فقط به سد سازی اکتفا نکرد. روش‌های تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها که به هر حال روش‌های بسیار کم هزینه و کارآمدی هست باید مد نظر قرار بگیره و یا احیای پوشش گیاهی و حتی عدم صدور مجوز برای ساخت و ساز بی ملاحظه در حریم و یا بستر رودخانه‌ها و البته مهمتر از همه لایروبی رودخانه‌ها. اگر این کارها با هم انجام بشه بارش‌های آینده به هر حال انقدر ویرانگر نخواهد.
این مجله جامعه هم به پایان رسید. شما میتونید با فرستادن ایمیل به نشانی social@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که همراه این برنامه بودید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار. همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اینجا رادیو فرداست.